أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المحجوبين سيما وبنية الله في العظيم أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائه أجمعين. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدا متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح و ناخدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منظر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی
در زیارت شریف عاشورا معارف بلندی بیان شده که معرفت هاییست که مسیر ما رو در استفاده از عاشورا و مقامات سلوکی ما رو معین می‌کنه. از جمله معارفی که در این زیارت نورانی ذکر شده دعاهاییست که در این زیارت آمده و تقریبا دعاهای بیبدیل هست. همه دعاهایی که از معصومی نقل شده
با دعاهای دیگر متفاوته. بیان معصوم، بیان معصوم، بیان دیگر است. ما رو به یک آفاق نادیده آشنا میکنه، یک نیازهایی رو در ما احیام میکنه که در دعای این نیازها مورد توجه و اتفاق نیست. فقط از بیان معصوم است، عوالمی که از عظمت الهی، رحمت الهی و همچنین از فقر و نیاز ما هست، این عوالم با دعاها گشوده میشه. ولی در زیارت عاشورا دعاها استثنایی هستند. من کمتر جایی اینجور دعاهایی که در متن زیارت عاشورا هست دیدم. اساتید حالا تطبع بیشتر فرمودن. اگر این مضمون در جاهای دیگه هست به فرمان ما بیشتر دقت کنیم، ولی تقریبا منحصر است، کم نظیر هست اینجور دعاهایی که در زیارت عاشورا آمده و شاید این علامت این هست که اون فضایی که فضای تحقق این دعا و شکل گیری این دعا و خواسته در وجود انسان هست فضای عاشورا است. اگر انسان توجه به عاشورا پیدا بکنه میتواند این خواسته های رفیع در انسان شکل بگیره. اگر انسان ثابت به عاشورا شد این دعاها و خواسته ها در او محقق میشه. دعاهایی که در این زیارت هست دو تا دعاش که خیلی واضح محل بحث من نیست که سلام هایی سی انسان به وجود مقدس سید و شهدا و اصحاب و اهل بیتشون داره. این یه نوع دعاست، این فعلا محل بحثی است. در واقع سلام بر سید و شهدا و اصحاب اوست که انسان وقتی عظمت های اونها، عبادت های اونها و اون بندگی خالص اونها رو میبینه، اون بندگی موجب صلوات و سلام و دعا است. و یکی هم لعن بر دشمنانشون هست، اینم جز دعاهای عام عاشوراست. مکررم آمده ملاحظه فرمودید، یکی از دعاهای مکرر و فراگیر در زیارت عاشورا و در زیارتهای سید شهدا علیه السلام لعن است، یعنی دعایی برای طرد از رحمت، دوری از رحمت. انسان از خدای متعال تقاضا میکند تو که ارحم الراحمین، تو که رحمت واسعش و رحمتی وسعت کل شیء، خدای اینها را از اون رحمت خاص خودت، رحمت رحیمی خودت دور کن. این هم یک دعا هست که در واقع در زیارت عاشورا آمده و در زیارت سید شهدا و مکرر هم هست. خیلی دعای مهمی هم هست، ثوابش رو دیدید. چمود اگر کسی میخواد در عرف بهشتی در جوار اهل بیت علیهم السلام باشه، قطره سید شهدا رو لمس بکنه و یک عبادت عظیم و بی نظیر خود این لمس، یعنی لعن است که ما را حفظ میکنه از سقوط و انحطاط، به خاطر اینکه امواجی که از دستگاه شیطان و شیاطین انس میاد متوجه ما هست. حالا این حقیق دارم در بعضی از دعاهایی که لعن دشمنان دین خدا درش تکرار میشه، تعبیر نه اگر کسی این دعا رو بخونه گویا چنین و چنان با دشمنان در جنگ بعد جنگیده و به سمت اونها تیر پرتاب کرده، که انه این لن ترد جبهه دشمن است. یه ترقی انسان از این دعاها پیدا میکنه با اون این است که گویا مؤمن خودش یکی از سنگرهای اسلام هست، یعنی هر مؤمنی خودش یک سنگر از سنگرهای جبهه اسلام، وجود خودش یکی از قلاع اسلام، یکی از سنگرهایی که به سوی وادی اسلام گشوده میشه و شیطان و شیاطین سعی میکنن از این سنگر بیان فتح بکنن. اگر قلب یه مؤمنی رو گرفتن، یکی از سنگرهای اسلام رو گرفتن. اگر فکر شما رو گرفتن، یکی از قلاع اسلام رو فتح کردن، یکی از قلعه ها رو فتح کردن. انسان تو چه مقامی از مقامات ایمانی باشه، اگر یه مؤمنی رو که در درجات بالای ایمان هست، یه جمعیتی حول او هستن، اون متزلزل بکنن، به طور طبیعی سنگر بزرگ رو فتح کردن، یه قلعه رو فتح کردن. دشمن و شیاطین دنبال این فرد هستن، امواج خودشون رو میفرستن و حتی امواج فتنه‌شون رو. اگر فرض بکنید جنایت عظیمی در کربلا و عاشورا کردن، سعی میکنن ظلمات این حادثه رو منتشر بکنن و همه رو با خودشون شریک بکنن، یه جوری همه رو آلوده کنن، همه رو در این شیطنت با خودشون ببرن. و اگر هم کسی به اونها پیوند خورد، اون ملعنت ها و شیطنت های اونها انسان رو میگیره. زیل این آیه شریفه که خدای متعال میفرمد والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، یه روایت عجیبیست که این روایت مکرر ملاحظه فرمودید به امام صادق عرض کرد، ظاهراً عوارض تقلیل دیگه برزد عرض کرد، اما من با بعضی از دشمنان شما مواجه میشم، اینا با این که دشمنان برای صفات خوبی دارن و با دوستان شما برعکس مواجه میشم، اینا برشون خوب نیست، برای رفتارهای بد دارن. در روایات فرمهای مختلفی توضیح داده شده. دیدید گاهی در روایات فرمودن خدای متعال این دوتا گل رو با هم قاطی کرد، بدی های اینا مال اوناست، خوبی های اینا مال این هست، این برمیگرده سر جای خودش. مثل اینکه شما لجن و عطر رو با هم قاطی بکنید، اینا بوی همدیگر رو میگیرن، ولی بوی لجن مای لجن بوده عطر بوی عطر مال عطر، وقتی اینا رو تجزیه کنید دوباره عطر مؤثر است و لجن متعفن. لذا بدی ها گناهان مال دستگاه معصومی و مؤمنی نیست، مال اون طرفه و خوبی ها مال این طرفه. فرمود اگر خوبی های اون برش مال این دستگاه گردید از این دستگاه به اونا نشسته، اگر باطنشون مؤمن نشه اون کرده بابار هم کار میشه. این طرف هم گناهان کفیست و دریای مؤمن نشسته. این که در روایات میدونید فرمود که گریه بر سید شهدا گناه رو پاک میکنه، داشته کف روی آب، به خاطر اینکه مؤمن هر چقدر هم گناه داشته باشه گناهش کف روی آبه، خودشون آب زلال، اون حقیقت طاهره، گناهش کف روی آب. ما رو خودش دستگاه امام حسین هم نیست، وقتی طبران عاطفه میشه نسبت به سید شهدا و این حادثه عظیم، اینو میشوره میبره. این یه توضیحی که کردن در روایات ما، توضیح دادن که چطور میشه یه مؤمن خدای نکرده گناه میکنه. فرمود این به خاطر آمیختگی این دنیاست، لذا تو اون دنیا که از هم جدا میشن دیگه این آمیختگی قطع میشه، تو بهش گناه نیست، تو جهنم هم عبادت نیست. جهنمی ها مشغول هست، بهشتی ها خالص در عبادت هست، چون این آمونتیکی قرد میشه. تو جهنم صفات حمیده نیست، تو بهشت صفات رجیله نیست. صفات رجیل همه جمع میشن و فیرکوم او جمعیان تعداد او جهنم. خدای متعال این خبابس رو همه رو در جهنم قرار میده. یه توضیح خیلی در روایات داده شده، اون همین در واقع بیان دیگری است برای این مطلب. حضرت در واقع تقلید میگه مثل این که حضرت ناراحت شده باشن بخوان یه مطلب بسیار جدی رو بکن، نشستن دو زانو به من نمودن اول تقلید لا دین علی من، تو هم داری به اشتباه میفتی، لا دین علی من آنه به امام جائرن لیس من الله. اون کسی که تو دینداریش دنبال امام جائره، یعنی امامی که خدا و امام قرار داده، خلیفت الله نیست، خلافتی نداره، خودش جلو گذاشته، دیگران رو جلو گذاشتن، دیگران گفتن این باشه خلیفه، اما کسی که دنبال این دینداری میکنه لا دین، اصلا دین نداره، این دین نیست. در عکس جمله فهمدن لا اتبل من دانه به امام عادل من الله، اونی هم که دنبال امام عادل داره میره تو دینداریش دنبال امامه، اشتباهی جایی میکنه لحظش میکنه، لا اتبل، این هم سرزنش بشه میشه. خیلی برم سخت شد، گفتم آقا لا دینه لها اولا و لا اتبل لها اولا. من میگم آقا دوستان شما محبی شما باید اعمال بردشون سر میزنه، اون وقت آدم هایی هستن صفات خوب که آدم ازشون میبینه، اونا دین ندارن، این هم سرزنش نمیشن. حضرت فرمودن که بله همینجوره، از قرآن براتون شاهد بیارم. خدای متعال میفرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. تمام یه وادی ظلماتی است، پیداست این مؤمن واردش شده، ولی یه لذین آمن مؤمنه، خدا رو قبول داره، ولی یه خدا رو قبول داره، ولایت حق را قبول، مؤمن اصلا در قرآن این کسی که ولایت حق را قبول کرده، منافق همون که ولایت حق را قبول نکرده، ولی در ظاهر مدعی اسلام. کافر هم یعنی اون کسی که قصد توحید رو قبول نداره، انکار میکنه. تمام اینا مؤمن هم، ولی پیداست یه ظلماتی است، گرفتارش هستن دیگه. خود خدای متعال متصدی اینا، از این بهتر میخواد؟ الله و ولی یا لذین آنما، شما مؤمن باشید یا خود جمع من از ظلمات ایلندون، خدا میتوار از ظلمات سمت نور شما رو میبره. حضرت اون این ظلمات، ظلمات زنوبه، یا خود جمع من ظلمات زنوب الان نور توبه، یعنی اینا رجوع الالله دارن، رجوع به وادی نور دارن، از ظلمات که مال اولیای تاغوته و مال شیاطینه، از اون وادی بیرونشون میبرن، ولو اینکه آلوده شده باشن، ولو حجابهایی از ظلمت رو دلشون نشسته باشه، خدا میذاره این حجابهای ظلمانی رو برمیداره و اینا رو به سمت وادی نور سیر میده. و فهمید اون طرفش هم خدای متعال میفرماید الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، اونایی که کفر ورزیدن اولیاءشون طاغوتن، یخرجونهم من النور، پیداست اینا یک نور ایمانی داشتن، یه فطرت سالمی داشتن، یه نور اسلامی درشون هم تبیر نور اسلام دارن، مسلم بودن، ولی وقتی زیر بار ولی خدا نرفتن مؤمن نشدن، اونگاه اولیاء هم و ثبوتی خودشون هم میمنن دوستی، نور اسلامشون هم ازشون سر میشه، یه ذره میشن زور ما. پس تو بینید کفر در یه روایت خیلی عجیبه، همه این رایی گفتن برای یه دونه روایت بود، یه دونه روایت خیلی مهمه. چه دور است که آقا این نماز میخونه، روزه میگیره، ولی با اینکه نماز میخونه بره تو جهنم؟ مؤمنی که دنبال ولی حق و خلیفه خدا حرکت میکنه، یه جایی هم اگر لغزش کرد، این لغزشش معقوبه. البته این نکته رو باز من تذکر بدم و در روایات ما داره، علامت ایمان اینه که انسان از عمل بد خوشش نمیاد، اگه خوشش آمد بدون دیگه مؤمن نیست. لذا در روایات همون گناه مؤمن لمنه، یک باری تو کافی و غیرش دارن لمن رو معنا کرده، یعنی طریقه آدم نیست، طریقت آدم نیست، قفلت، اشتباه. گناه مؤمن لمنه و لمن رو خدا میبخشه، این غیر از اون گناهی که سیره آدم، آدم خوشش میاد از گناه. اون طرف بادی درسته، مؤمن چون مؤمنه هیچ وقت از گناه خوشش نمیاد، اما معنیش نیست مؤمن اشتباه میکنه، نمی لغزد. بله اونایی که اجتماع نمی کنند تو مقام اسمت، اگر مؤمن معتصم به اسمت الله، معتصم به معصوم شد، اونم تو ضعف خودش متعهد، دست شیطان بهش نمیرسه، ولی مواقعی ممکنه بلغزد. پس این نیست که مؤمن از گناه خوشش میاد، لاابالیگری با ایمان نمیسازه، اینو شک نکنید. و اون علامت مؤمن اینه، خودش هم کار بد انجام بده ناراحت میشه. علامت مؤمن اینه کار خوب دیگری هم انجام بده از کار خوب خوشش میاد، این علامت ایمانه. دیگه شامه آدم وقتی سالمه از بوی خوش خوشش میاد، از بوی بدن بدش میاد. اگر دیدید از بوی بد خوشش میاد، دیدید شامتون خراب شده. و به عکس اگه دیدید از بوی خوش خوشتون نمیاد، دیدید که شامه سالم نیست. شامه سالم از بوی خوش لذت میبره. مؤمن فرمود تینتش پاک، اینجوریه. پس مؤمن گناه نمی کنه عمدن، لاوبالی نیست. ولی اگر ازش گناه سر زد، فمون لا تر علامن دانه به امام عادل، کسی که دنبال امام عادل میره به خاطر یه دونه قفلت سرزنش نمیشه. بعد حضرت توی روایت اینو توضیح دادن، فرمودن لأن حسنات امام عادل، حسنات امام عادل هر دونه زو سیئات اولیاه، حسنات امام عادل وقتی توی کفه ترازو قرار میگیرن، همه بدی های اولیاشون رو میشوره میپوشونه. شما ببینید سید الشهدا عبادتی مثل عاشورا داره. خب دوستانی که امام حسین رو میخوان، دور و بر امام حسین هستن، دروغ هم نمیگن، راست هم میگن، دنبال هوا و هوس هم نمیرن. اگر یه جای شیطان وسوسه کرد به اونا رو لغزان، خب برای هر مؤمنی جنود میذاره که قلبش، گوشش، چشمش، زبانش یه جوری بگیره. خب حالا اگر یه جای یه چیزی از مؤمن گرفت، اون حسنات امام عادل، امام عبادت خودش رو میذاره تو کفه ترازوشون، چیزی بدی نمیمونه. ان الحسنات یذهبن السیئات. واقعا وقتی امام حسنه خودش تو کفه ترازوی شما بذاره، همه سیئات میرن، این ظلمات محو میشه. اون طرفش هم فرمود لأن سیئات امام جاهر، شما گناه یزید رو بذارید تو کفه طرفدارانش، این دیگه نماز بشه در میخوره. طرفدار یزید سبا اون سبا اون زمان، چرا؟ چون وقتی گناه یزید تو کفه ترازو روست، دیگه این نماز چه کار ازش میاد؟ دیدید فرموده کسی غیبت یه مؤمنی رو کنه، 40 روز نمازش قبول نمیشه. حالا کسی طرفدار یزیدیست که این جنایت عظیم رو کرده، سید الشهدا رو که سبت نبی اکرم هم به این عمل باید در فضیلتشونه، این جنایت رو کرده، حالا نماز شب میکنه. خب چه پایی داره نماز شب؟ همه این عمرش رو روی دربند روایت داره، اینقدر سجده به گردنش درش خوبه؟ به درد میخوره. چرا؟ لأن سیئات امام جاهر تقرض و حسنات او بیاه. وقتی من طرف امام جاهر بودم، بدی او میاد تو کفه ترازو من. اینکه وقتی میخواد عذاب خدا نازل بشه، خدا میخواد یه جایی عذاب نازل کنه، دستور میده به حضرت دوست، میگه برید پشت سرتون هم نگاه نکنید، ولای التفت نکم احدا، اصلا التفات به پشت سر نگو، همسرم اونجاست، نگو برادرم به یه کفاره، اصلا توجه تو قطع کن، دلتو بردار. اگر بر نداشتی دلت پیش اهل عذاب بود، عذاب که آمد تو رو نمیگیرا. حالا این آیت بخونید که سیئات ائمه جور، ظلماتشون انقدر عجیبه و احوالشون میفرستن به طرف ما، اونا میخوان همه ما رو غرق بکنن. این دریای مواج ظلمانی که ما رو رها نمیکنه، موجش رو میفرسته، میخواد شما هم غرق بکنه، میخواد شما هم با خودش ببره. یعنی شیطان گناهی که کرده گفته همه رو جهنمی میکنم، من جهنمی، اگه من جهنمی، همه جهنمی. نعبدن لهم صراط مستقیم، لآتین لهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم، از همه طرف میام، آخرت از یادشون میبرن، دنیا رو در نظرشون جلوه میدن. دیدید دیگه در روایه لأزینن لهم لأغوینهم، یعنی چی؟ یعنی اموال به خودمون میفرستن، کار میکنن. اینجور نیست که جریان بنی امیه تمام شده. کجا تمام شده؟ امواجش هست، ظلماتون بعضها فوق بعض، معاویه به فتن بنی امیه، مؤمن ها رو بخواد بگیره این موج. خب پس ببینید مؤمن یکی از سنگرها، یکی از قلاع درعه ها و قلعه های جامعه مؤمنی دستگاه حق رو خودش که سنگر شیدا مخواد از این سنگر نفوذ بکنه، انواجش رو میفرسته تو این جهید باطنی. میدونید چه چیزی مانع نفوذ رو میشه؟ لعن جلو نفوذ اونا رو میشه. لذا اصلا دشمنان خدا رو باید لعن کنیم، خود قرآن هم مکرر لعن میکنیم. دشمنان نبی اکرم و اهل اهل بیتش ملعون خدای متعال، مطرود خدای متعال. لذا لعن کنیم یکی از دعایی که در زیارات از جمله زیارت عاشورا مکرر آمده این لعن. اینا بدونید اگر این لعن ها نباشه، امواج بنی امیه ما رو مخاطب می‌کنه. ظلماتی که اونا تو عالم ایجاد کردن، جلوه‌هایی که در دنیا ایجاد کردن، فضای ظلمانی که عالم رو در نظر دنیا رو در نظر مؤمن جلوه میده، اون فضای ظلمانی ما هم با خودش قرار میکنه. یکی از راهی که این جلوه گری های اونها اون زیبان مایه های ما رو زینن نده اون ما رو با خودش نبره، همین ادام ملاقمت در زیارت عاشورا و این نه لذا فرمود کسی که بعضی دعاهایی جرد کردن که مملوک و از لحن دشمنان نبی اکرم به اسلام هم دشمنان اسلام درش لحن میشن، در اون دعاها داره کسی که این دعا رو بخونه بسیم که هزار تا تیر به سمت لشکر تو در کنگ اوبود انداخت. مگه اونا چه کار میکرد؟ اونا جلوی فرح قلعه های اسلام رو میگرفت دیگه، که اندامون شیطان بخواد امواجش بیاد. حالا گاهی اوقات یه کسی لحنش فقط سنگر خودش رو محفوظ نگه میداره، بعضی ها اونقدر لحنشون قویه که وقتی لحن میکنه یه جبهه اونا رو عقب میزنه، اون امواج رو خاموش میکنه، شعله های جهنم رو خاموش میکنه. شعله های جهنم واقعا شعله های ظلمانی جهنم داره میاد، لحن شما اون شعله ها رو خاموش میکنه. حالا روایاتش دیگه حضرات اساتید ببینن و میدونن دیگه ملاحظه فرمودن من درس پس میدم. پس ببینید یکی از دعاهای مکرری که در زیارت عاشورا آمده لحن و سلوک عاشورایی است که شما رو به این نقطه میرسونه. حقیقت این دعا دریافت میشه و آثار و برکات این دعا با عاشورا دریافت میشه. اگر کسی وارد عاشورا نشه جسارت این کار درش پیدا نمیشه، جرأت درش پیدا نمیشه. همینطوره که ببینید شما اگر وارد عاشورا شدید دیدید که این دشمنی که اینقدر قیافه حق به جانب بود مدافع حقوق بشر و آزادی و اینها میگیره، این حقه که شش ماه رو بین دو نهرها بود دست پدرش لبتش نمیزنه اگه پاش بیفته، اون موقع که آدم میتونه شمشیرش رو از طلاق بیرون بکشه. و الا واقعا دم یه فطرتی داره، فطرت انسان به انسان اجازه نمیده یه مرغ و سر بخوره. میتونه آدم به راحتی یه مرغ و سر بخوره؟ میتونه یه پشه رو بیخودی بکشه؟ فطرت آدم اجازه نمیده یه پشه رو نابجا بکشه. چطور میشه انسان فرض بکنه بیا توی صحنه مثل مالک اشتر شمشیرشو در بیاره از این در بره از اون بیاد بیرون؟ چطور میشه مثل امیرالمومنین علیه السلام اون رأفتش اون محبتش اون گریه‌هاش اون دلسوزی‌هاش فهمید محبتش به شما از پدر به فرزند بیشتره؟ چطور میشه از این در تو صفه شمشیرشو میذاره از اون لشکر در میاره؟ چجوری میشه آدم اینجوری بشه؟ وقتی انسان ببینه که اونا چه میکنن، باطن جهالت و شرارت و شیطنت اونها رو بدونه، اون وقت است که این حجاب بره کنار، میفهمه آقا اینا چه موجودایی هستند، میفهمه که باید از این هرچی میشه بذاره از اون باید در بیاره. و اگر انسان تا اینو نبینه چطور میتونه شمشیر بکشه یه خون بریزه؟ مگه میشه؟ مگه آسانه؟ خون ریختن یا باید شهوات انسان تحریک بشه، غضب مادی انسان تحریک بشه، دستگاه شیطان این کار میکنه، شهوت و غضب مادی رو تحریک میکنه، جنگ اول دوم جهانی را میدازه، بم یه بم میاندازه صد هزار آدم رو نابود میکنه. این شهوت مادی، این غضب مادی، این غضب رو ما نمیخوایم اینجا. اونی که هر غضب الهیه دیگه، غضب الهی چجوری تحریک میشه که آدم بیسته؟ لذا در روایات دیدید فرمود بعدی وقتی تو لشکرت امام زمان علیه السلام که کار سخت میشه کم کم بعضی ها دستشون سست میشه، حضرت یه جلوه از کربلا رو نشون میدن. مثلا قصه حضرتی اصفر در بعضی رو باید یه جلوه میدن، میبینن بابا هیچ هنوزش کاری نکردیم. این آیه قرآن رو خوندید، خدا متعال میفهمد که من خود پدر مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانن فراغ سفلقر. فقط اون کسی که مظلوم کشته شد ما برای ولی دمش سلطنت قرار دادیم، سلطان داره حق داره بکشه، کشتن بکشه بیجه هر یه مؤمنی رو کشتن این حق داره اصراف کنه ولی نیست، ولی حق اصراف نداره. اگر یه نفر کشتن نمیاد نمیاد دیدید امیر المؤمنین این که ادارت بدل امیر المؤمنین فقط یه ضربه زده یه ضربه کشته. حالا بمونه این توضیحه در روایت داره مفاتل این آیه ناظر از و من خودم از دونر برای جرم آیه در این سن ولی ایش که امام زمان بس فرمود فرای صفیقت یعنی همه دشمنان اسلام رو هم بکشه اصلاح نکرد، در خونخانی زیر شهدا همه هم بکشه اصلاح نکرد، اینقدر کار اونا زشته.
خودم چجوری به اینجا میرسه وقتی رفت تو متن حادثه عاشورا و بدون دست ببره به ذوالفقار، همین امام حسینی که تا یه لحظه قبل دلش برای اینا میسوخت سر صبحشون تمام سر و صدا کردن تمام من خیر شما رو میخوام، اجازه بدید حجت رو در شما تمام کنم، حرفمو بزنم، وظیفه ای دارم نسبت به شما، چرا همین نمی کنید؟ آرامشون کرد، موعظه‌شون کرد، صحبت های سید شهبان در صبح عاشورا ببینید، همین امام حسینی که تا یه لحظه قبل میخواد یه جوری اینا رو بیاره طرف خودش، حمل ناصر میانسرونی، حمل این کسی که میگه حمل ناصر میانسرونی اگر اراده کنه همه عالم در اختیارشه. در قرآن دیدید خدای متعال فرمود منزل لذی یقرض الله، کیه که خدای متعال دست رو دراز کرده میگه من قرض بده تو این عالم، من بهتون تو اون عالم پس بدم. ببینید منزل کی به خدا قرض میده تا خدا بیشتر بهش برگردونه؟ همین رو مقنی فرمود این کسی که میگه من قرض بده خدای سماوات از مال خودش اشتباه نکنید، خیال نکنید یه موقعی خدای متعال محتاج به این پولیست که بدید مشرک بشید، این پول دادن دیگه فایده نداره. منزل قرض حسن یعنی آدم وقتی میده بدون خدا محتاج نیست، یکی از معانی قرض حسنه، بدون خدایی که دستشو دراز کرده میگه من قرض بدید تو این دنیا خزائن مال خود احتیاج داره. فرمود این خدایی که میگه ان تنصر الله ینصرکم استنصرکم و له جنود السماوات و الارض، همه لشکر آسمان و زمین لشکر این خدا هستن، اراده کنه همه رو از بین میبره. پس این که میگه من انتنصر الله ینصرکم من کمک بکنید، این معنیش نیست محتاج به نصرتشون. این سید الشهدایی که روز عاشورا اون صحنه رو شکل داد، یه طرف اهل بیت صدای علتششون بلنده هیچ پناهی و اثر ظاهر ندارن، یه طرف هم 30,000 لشکر قدار جرار، بعد بفهمد هم من ناصرن به همه عالم هم من ناصرن ینصر، او که احتیاج نداره، او اراده کنه کائنات در اختیارش، خزائن خدا در اختیار روز همون مقام کن فرکونه نیگه خزائن رو در روایت دیدید همون مقام کن امام توی این مقامه اراده کنه کار تمامه. لذا من به نظرم میاد این که در روایات داره بعضی صحنه هایی که در دوری ظهور پیش میاد یه جایی سیل میاد، یه جایی زلزله میاد، یه جایی طوفان، دست خود حضرت منظور حضرت اگر بکشه قلوب تحمل نمی کنند، زلزله که میاد نمی فهمن قلوب دیگه. چه دیدید ازرائیل وقتی میخواست قبول کنه این مأموریت رو قبضه بکنه گفت خدای این مردم همه با من درد میشه قبول نگران نباش من یه هجابه این اندازه نمی فهمه کار تو. سید الشهدا اینجوریه دیگه، این ملک مقرب خدا واقعا بندگی داره میکنه، کار خیلی خوبی انجام میده، ولی اگه ما بفهمیم تحمل نمی کنیم. اون کاری که امام زمان تو عرض زور میکنن اگه ما بفهمیم تحمل نمی کنیم. بذار طوفان میاد، خست پیدا میشه، خست پیدا چی خست میکنه؟ غیر ولی خدا غیر خلیفت الله. این خست پیدا کار خود امام زمان مطور اگه مستقیم بکشه ماها تحمل نمیکنیم، ماها دوستانش، در حالی که اینقدر بکنی حق دیگه اصلا حق نداری حرف بزنی اونجا. خدای بزرگ جناب نوح بعد 1000 سال دعوت این کفار رو نشد عذاب بشن، خدا یک جمله باز کرد، خدا را جنب نیمین اهل پسر من اهل من آزو فهمودی اهل تو نجات بیدم، خدا را مطال فهمد یا نو حرف بی حساب نزن پیغمبر با تو که پیغمبری حرفی که نمیدونی نزن اندر اون رایت من نهده دیدی چه جون خدا این سوال رو توبیخ میکنه، میگه وقتی من عذاب میکنم من را عذاب میکنم، من را رحم الرحیمم، من از تو مهربان ترم، حتی که نمیدونی چرا میزنی به پیغمبر رو بگرد روش اینجوری خطاب میکنه. اینا فهمونه وقتی امام زمان قذب میکنم ولی کی تهم رو میکنه، یکی میبینی این توی قالب دیگریه، سید شهر هم اینجوری، این سید شهر هایی که اونجا ایستاره کانات در اختیارش حتی هم از قبل از اینکه بیاد کربلان در آیش آمدن جن آمدن آشون برید ما کار تمام میکنیم تمام عجب اگه بنافه این بشه که چکار میکنم من نمیتونم من هم خودم تو مدینه میشونم کار رو دوام میکنم اینکه دست دارم باستره که این سید شهر هایی که تا یه لحظه قبل یه جوری حرف میزن روی محتاجه حمل ناصر یعنی سلامی هم من صافر یز و فهرم رسول الله یه صحنه آرایی کرده که حقیق قلوب بیدار بشه، بلا با خودش کشیده سیلی و دختر رو خورده که من بیدار بشم، همین امام حسین یه لحظه بعد وقتی اینا میگن بغزن درویش ذوالفقار از این ور میذاره از اون ور میاد بیرون. که راوی میگه ما رأیت مکسورن رفت و تا حالا من ندیدم یه آدم مجروح قصددار گرسنه تشنه از این ور شمشیر گذاشت از اون ور رفت، به طوری که مثل گوسفند در مقابل یه شیر همه برای هیچی نمون. هیچ هرچی اومده تر فرماندهش گفتم برگردید یه نفر هیچی رو نیسته بکن، یه همه آدم یه همون است که تو بیده هده رفت بودش میسوان. پس نه بکنید جای دلسوزی هم نیست، اونجایی که خدا داره عذاب میکنه اگه دلسو خود در مستقر هست یه یعنی همه ضعف ایمانی. یه روایت عجیبش البته معلوم مجلسی وقتی این در بهار نرم میکنه دیگه اینجای دلسو چشه بها میگه من در یکی از کتب عتیقه و قدیمی دیدم روایت عجیبه. اونجا میگه توی دوره ای در زمان امام سجاد علیه السلام این بنی مروانی ها خیلی به شیعان فشار بود بگرد اینا به امام سجاد چه کار کرد؟ امام سجاد یه روز به امام واقع فرمود که فردا رو یک توی مسجد النبی اون نهی که جهده این برای جهت امام روزه یه چیزی برگرد بود داره دیگه از جهت سنگی که خبر بود خود صبح سهر در خونه امام واقع بودم صبح سهر رفتم در خونه امام واقع امام واقع رو مدن این فهمید که چی کار داری گفتن همون قصه دیروز این کار بود قصه چی با هم رفتی مسجد نبی میدونید از اساسه میدونید یکی از این نخیر از آسیبش میدونه آوردن به من گفتن که داریم چی که بخون انتهای مسجد مدلاش تکون نخون هست یه تکان آرام به این نخ دادن در نخ آرام جمع کردن تو آسیب شد یه چیه من نمیدونم به من گفتن برو بریم دیوی بریم دیوی چه خمه شد مادن این حاجت من حضرت دوباره این کار تکرار کردن مادن این بار رو ببین بیرون چی شده مادن دم آقا کنیزا بیشادا دستن بیرون آقای لا شده اوهای شده دلم سو گفتم آخ دلم سو همه چرا برسی اونجایی که من که دل ناکار میکنم جای دل سو بیرون اگه رحمتی من بعد رو رحمتم تو دلت دل سو این اشباه اشباه انحرافیه این معبد معبد انحرافیه معبد خدایی این خدایی که ارحم الراحمینه اشد المعاقبین فی موضع نکاله و نه و هر دو خوبه هم جهنم و هم بهشت. این خدا اگر جهنم نداشت علیه الصلاه خدا نبود. امیر المؤمنینی که قاسم الجنت که امیر المؤمنینی امیر المؤمنین علی الله که قاسم الجنت و نار این امیر المؤمنین هم نعمت الله علی الابرار هم نعمته علی فجار نسبت فجار قوته نسبت مؤمنین نعمته. دیدید به حارس همداری نصف شب اومد در خونه امیر رو گفت از در بودن چیزار به دواز دلم تنگ شده هیچ حضرت از خواب بیدار کرد دواز بیقرار شما شده حضرت شمودم حدیث معروف که به شعرم آوردن جاهار همدار من یمون دو گردش گفتن هر چی موقعی رفتن من رو ولی دو جور می‌بینن بعضی‌ها یه جوری می‌بینن که هشتر می‌برن بعضی هم که همه هم می‌بینن بنابراین این حرف بکنید که لعن یعنی انسان کارش به جایی برسه که از خدا تقاضا می‌کنه به اندازه خودش دعا شروع میشه خواستش میشه که خدا رحمت و رحیمیت در زندگی رو بکنه اینا وارد وادی رحمت بشه این عین هم و اگه این کار نکنید امواج اونا بیاد شما رو بگیره برای اینکه امواج اونا شما رو نگیره برای اینکه از طریق شما قلاق اسلام رو فرق نکنن چون میدونید وقتی یکی رو فرق کردن باشه میان بقیه سنگرام میگیرن وقتی یزید از کارم حالا انشاءالله که میان شیعه شده وقتی یزید غزالی رو فرق میکنه باشه خیلی قروب رو میگیره این جمله رو من مکرر نمکرم علامه امینی تو القدیر حمله میکنه به غزالی که تو بحث فضول و کلام چرا تو گفتی که یزید رو لعن نکنی؟ بدر آقا فضول و کلام یکی از دلایل اخلاقیه دیگه میگه ما این از فضول و کلام حرف اضافی نیست یزید رو لعن کنی؟ میگه نه نکنی شاید راضی به قتل امام حسین نکنی این یزید نیست سنگر غزالی رو فرق کرده وقتی این سنگر رو فرق کرد خیلی دیگر از فرق اون که که تو زیارت عاشورا اللعین ابن اللعین الا لسانه و لسان نبیه فی کل موطن و موطن و قطعیه نبیه صلی الله علیه و دلش به سوز براش یا دلش نکوزه دیگه یه موقع جهنمی میشی یا یک کسی امام صادق علیه السلام میگه از اصلا رسول خب حال درداره چطوره با خیلی آدم متقی متجرده از خیلی ممتاز هست یاد در باره خب نسبت درایت ما چه اعتباری داره خب احتیاط میکنه برای ثابت نشده حضرت ما بشون برای اگه خواستی احتیاط بکنیم از کنار دریا برد احتیاط که باید احتیاط نکنی تردامنه می کنی که این توی که بیفته احتیاط می کنی آمد داست استر برست و شیعه شد متوجه شد که حقیل هست در این حالت بکنی احتیاط کجا می کنه یکی جلد یه والله هم کن این امام قرزالی دهنشون رو فرم میکنم خب یزید سنگر این رو فرد کرده یزید رو که اکثر رو نمایه علیه سنگر هم که اجماعشونه که کافره نجسه میگه نه دهنش نکنم شاید توب کرده قتله امام حسن اگه میخوای لنگ کنید آی شیخ رو بگید این لنگ نست خدای شیخ اگه توب نکرده دهنش کنه اگه توب نکرده بنابراین زیارت رسول رو باید قدرت رو آخرش بید کنید و امرا اثر نمیم یکم و شمرا نمیم یکم پس این لحظ همش اینه و خیلی عبادت بزرگی هم از اون عبادت های اون دشمنان خدا و دشمنان نبی اکرم اون هست همه مسلمانان اونو قبول دارن دشمنان خدا و نبی اکرم بردن هیچ کسی در هیچ مسلمانی در این تردید هست این اجماع مسلمینه که دشمنان اسلام و دشمنان نگیم 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 اگر لعنشونم نکردی ظلمات اونم یک شما فتح میکنم اونا مستقل هم تایی دلتون از لرده که اونا خوش میگوش این اسلام ابلیسی این عبادت ابلیسی ابلیس که باید دیدید به خدا هم که خدا نه خودتو هرچی بگی سشته این رو واسطه قرار نده امیر و مومن رو برد خودت خیلی اسلام شون ازیستیه اناس می کنید پس بینید یه بخش از دعای زیارت عاشورا این هست سلامه بر اولیاء فعل اولیاء خدا رو تو عاشورا می بینید و سلام فعل دشمن رو می بینید و لن کنید لن نکردی خودت برد میشه هر توجیه ارفانی مخیر باشه ظلماتش بود و اون وقت خدای نکرده یه لعنای بدی تو زیارات هست دیدی من وضعیت خیلی بهم اون لعنو را میدی به ها هر راضی نده خیلی من جون که معلوم لعن امام رو میدید پس یه رسیمه اما در ساعت زیارت عاشورا غیر از این که موج میزنه لعن و سلام به انسان به این مقام میرسه که نسبت به دشمنان موضع پیدا میکنه نسبت به حق موضع پیدا میکنه این طرف دعا هست و سلام جمال عبادت سیده شهر را مارد دعا دعوت میکنه و بعد زشتی کار دشمن هم مارد لند میکنه این موضع مون مشخص میشه یه دعا خاصیست که مارد خود رو مقامات سلوکی ماست خواهد و تو زیارت آسلام هست این زیارت عاشورا میاد پیداست آدم اگه تو وادی عاشورا افتاد دهنش به این دعا آواز میشه قفل دلش برداشته میشه هم علاقه رو به نفارها قفلهای دل نسبت به این خواسته ها که آدم این دعاها در شکل بگیره تو عاشورا برداشته میشه این معنی مکرر شدن این دعا تو زیارت عاشورا است این دعاها چیا هستن؟ بعضی رو من عرض میکنم شاید در 12 تا دعاست یکیش اینه که شاید تو ترتیب بعد از اون لعنان اولین دعا باشه اون دعا که لقد عظم مصابی بک فاسأل الله الذي اکرم رقابك و اکرمنی بک ان یرزقنی حلق الطارکه
مع امام مسعود اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله این دعای اول اسلام با اون اینه که خدایا به حق اون امام حسینی که قبلش میگه یا عبدالله مصیبت شما در قلب من اثرت پیدا کرد. اگر کسی مصیبت شما به شهادت تو قلبش با انداخت عظمت این مصیبت در دل شکره و فهمید چی اتفاق افتاده یا حادثه آنی، اگر این رو فهمید آماده میشه داره چی؟ آماده میشه داره این که انگرز و همین کاره افتاده. حالا خدا رو قسم میده به حق سید شهدا که خدایا همینطوری که به من لطف کردی من رو به محسن محترم شمردی یه روزی هم به من بده من جز به خونخواهای سید شهدا در رکاب امام زمان باشم که این جز اعظم میخواد. اگر کسی میخواد تو لیست لشکریان امام زمان وارد بشه آدرس بشید کن. اگر عظمت مصیبت سید شهدا در دل کسی واقع شد این مقتل ورود به خونخواهی سید شهدا در رکاب امام زمان این و خیلی عبادت عظیمی هم هست این که آدم طالب بشه که بیاد انتقام خون سید شهدا رو بگیره. این خیلی صفت خوبی منتقل خون ولی خدا بودن ها اونی که بده اینه که آدم برای احوال خودش قدر کنه و الا برای امام قدر کردن و خدا قدر کردن از بوزول الله جوز اوز هم بزنید. دشمنی با دشمن های خدا جوز محکمتری رسوهایی دشمنی برای نفس کرد این پیران مرد آمد به امام واقع از کردیت رسول الله اجازه بگید بیان نزدیک کنی بشینم به اول بردر سلام کرد در بردر مجرد بعد بردر در کرد آقا من این پنجتا خصوصیت رو دارم بردم چطوره؟ خیلی از بردر تحبیلش کردن این پنجتا و آقا من دوستان شما رو دوست دارم نه به خاطر دوستان چون دوست شما همه با دشمنان شما دشمنم نه به خاطر خونی که از من میخونه خونی بین من و من نیست دشمن شما هستم حرام شما هم حرام شما هم حرام میزنم صاحب حریم هم این هم صفت من منتظر ظهورتون من هستم اون پنج به خصوصه جایگاه من چیزی از دستن جا بدید بشید آوردن کنار خودشون چون بعد در روایت امام واقف فهمیدن که همین یکی از اومد پیش پدرم امام سجاد کن بعد شروع کردن توضیح دادن که اگر اینجوری باشی چه مقاماتی در انتظار خیلی عجیب شروع کردن که مقاماتی که در انتظار کسی است که این پنج تا خصوصیت داره بنابراین خیلی مقام بالایی است که انسان بی تفاوت نباشه بخواد جز خونخواهان سید شهدا باشه. قصه تمام نشده که تمام شده چی حرفیه شیطان گناه عظیمی کرده دستگاه شیاطین یه گناه خیلی عظیمی کرده هر کی راضی به این گناه باشه داخله هر کی ساکت هم باشه معاقبه حتما باید مقابلش موضع داشته باشی و جزء اعظم عبادات اینه که انسان به جایی برسه که دلش بخواد خونخواه بنده خدا باشه بی تفاوت با عاشورا نباشه یعنی دلش شور بزنه که من بیام تو صف درگیری با دشمنان کشته بشم بکشم و کشته بشم کشته بشم خوبه بکشم ثوابش بیشتر از روایات دیدید اما کسی تو رکاب امام زمان بکشه ثوابش دو برابر کشته شده چون خیلی سخت داره کار آسونی این یک طلبی اعدای کرد و اعدای در دعای ماه رمضان دیدید دعای هرچه ماه رمضان که خدا امتحان به وسیله من دشمن رو خود شو از پایده جز عبادات عظیمه چی این مردانگی رو پیدا میکنه که بخواد خونخواه رو خوری بشه علا بشه توی رکاب امام زمان و دو کشه و کشته بشه این دعای زیارت عاشورا مال فضای این زیارت اگر کسی فوران مصیبت سید شهدا تو دلش واجب واقع شد و حجاب ها عظمتش تجلی کرد تو قلبش میرسه به این خواسته یه دعا دعای دومی که در زیارت عاشورا آمده ملاحظه فرمودید نه اللهم اجعلنی عندک وجیها فی الحسین علیه السلام
کسی که وارد واری عاشورا میشه ظرفیت پیدا میکنه که وجاهت عند الله پیدا کنه. و میدونید وجاهت عند الله مال معصوم اونا هستن که وجاهت دارن، ما نکردیم که بقیه وجاهتشون به طبع معصومیه. یعنی اگر جلوی از اون وجاهت بیان اون وقت انسان وجیه عند الله میشه. اللهم اجعل عندک وجیها. ببینید وجاهت در نزد مردم یه جور به دست میاد، وجاهت در نزد عالم ملائکه یه جور به دست میاد، وجاهت در نزد مؤمنین، وجاهت عند الله یه چیز دیگه. انسان اگه یه تجلی از امام حسین برش نیفته وجیه عند الله بشه. تمام عند الله حضرت رو نیمه کل به خدا یکی روز داره، اون یکی هم نبیه هستن لا حبیب الا هو و احلو. اگه میخواد حبیب خدا بشید، خدا دوستتون بداره، تنهایی راه داره. اللهم اجعل من لک وجیها. اگر کسی وارد عاشورا شد و عاشورا را رفت سالک شد، کارش به جایی میرسد که این طلب درش پیدا میشه، اصلا میفهمه که وجاهت الله چیزه، میفهمه که راه این وجاهت هم فقط به خدا. حالا این دعای دوم بود، یه فرصت گذشت انشاءالله اگر خدا رضایت بکند شاید بعضی دعاهای دیگه که در این زیارت آمده و مقامات این زیارته، مقامات سالکی که با این زیارت و با عاشورا، یه اشاره میکنم، نظر عذرخواهی میکنم. السلام علیکم یا